ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی تهران مبارک با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف پایان یافت. تقدیر از 4 هنرمند برجسته حوزه سینما، هنرهای تجسمی، ادبیات و موسیقی در 8 دوره جایزه هنری قدیر. بازداشت باند فروش مدارک جعلی، پلیس میگوید برخی چهره‌های شناخته شده ورزشی و هنری برای این باند در فضای مجازی تبلیغ می‌کردند. و بازگشت 4700 میلیارد تومان به بیت المال در چند پرونده تخلفات ارزی و قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. به بخش خبری ساعت 9 از رادیو تهران خوش آمدید. رئیس پلیس راه شرق استان تهران از مسدود شدن محور هراس خبر داد. به گفته سرهنگ کهریزی، به علت تعمیرات و عملیات عمرانی در استان مازندران، محور هراس از جنوب شمال از ساعت 8 صبح امروز تا ساعت 17 بسته است. هموطنان در این مدت می توانند از مسیر جایگزین محور فیروزکوه تردد کنند. آیین اختتامی 19 جشنواره بین‌المللی نمایش‌های عروسکی تهران مبارک با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان در 3 بخش فضای باز، بخش کودک و نوجوان و نیز بخش بزرگسال معرفی شدند. در آیین دیشب همچنین از حسن دادشکر، هنرمند پیشکسوت تئاتر عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان و نیز هما جدیکار، بازیگردان و کارگردان پیشکسوت نمایش عروسکی تجلی شد. پایان بخش آیین اختتامی معرفی آثار برگزیده انجمن نمایشگران عروسکی بود. محفل شعر قدیر تا مباهله در حوزه هنری برگزار شد. جمعی از شاعران پیشکسوت آیینی در این محفل ادبی شعرخوانی و شیوه و ساختار شعر قدیر را بررسی کردند.
دیق شب نکرده سحر،
قدیر تا مباهله، محفلی برای عاشقان پیامبر و حضرت علی علیه السلام.
محمد حسین ملکیان، شاعر:
مباهله سند خیلی بزرگیه برای اثبات حقانیت آقا امیرالمومنین.
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری، میزبان شاعران و علاقمندان به شعرهای مذهبی و آیینی با حضور اساتید این حوزه.
میلاد عرفانپور، سرپرست مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری:
کسانی که علاقمندن به حوزه شعر آیینی، شعر شیعی و ادبیات کشور، با افتخار میزبانشون هستیم و در این مراسم ها حضور دارن. شاعران هم شاعران متنوعی هستند که دعوت میشن برای شعرخوانی، مثل استاد بهشکاک، استاد علی انسانی و هم شاعران توانمند دیگری از نسل های مختلف شعر کشورمون در جمع ما هستند. به شعرخوانی میپردازن در موضوعات مباهله قدیر و شخصیت والای حضرت امیرالمومنین علیه السلام.
یکی از اهداف این گونه محافل، بیان قدیر و مباهله و معرفی آن برای نسل‌های آینده است.
نغمه مستشار نظامی، شاعر:
نه تنها برگزاری این محافل در این دوران میتونه ارزشمند باشه، بلکه میتونه برای دوران‌های آینده هم این اشعاری که توسط شاعران دوران ما سروده میشه هدیه‌ای باشه از این زمان به در واقع نسل‌های بعدی.
و راهی برای بیان عشق و ارادت به 5 آل عبا علیهم السلام.
محمد رضا طهماسبی، شاعر:
به خاطر عشق و ارادتمون به مولای متقین امیرالمؤمنین علیه السلام، وادی شعر رو برگزیدیم و قلم زدن در این مسیر رو انتخاب کردیم و امیدوارم که خداوند هم توفیق بده در این مسیر بتونیم که گام برداریم.
محفل شعر قدیر تا مباهله به مدت 3 سال است که به مناسبت عید قدیر در حوزه هنری انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود.
این 5 نور خون به رگ قلب هستی.
ایمان یادگاری، خبرگزاری صدا و سیما.
8th جایزه هنری قدیر در پردیس تئاتر تهران برگزار و جوایز این دوره به 4 هنرمند برجسته در 4 حوزه سینما، هنرهای تجسمی، ادبیات و موسیقی اهدا شد. جوایز این دوره در حوزه سینما به محمد رضا شریفی نیا بازیگر، در حوزه هنرهای تجسمی به عبدالحمید قدیریان نقاش، در حوزه ادبیات به علی محمد مؤدب شاعر و نویسنده و در حوزه موسیقی به محسن نفر آهنگساز، پژوهشگر و نوازنده اهدا شد. این مراسم با هدف تجلیل از هنرمندانی برگزار شد که در حوزه زنده نگه داشتن عنوان قدیر و ترویج نگاه و سیره امیرالمومنین علی علیه السلام شاخص بودند. در 7 دوره گذشته مراسم از داوود میرباقری سازنده سریال امام علی علیه السلام، فرهاد فخردینی موسیقیدان و رهبر ارکستر، محمد معتمدی خواننده، سید مهدی شجاعی محقق و نویسنده، صدیق تعریف خواننده موسیقی سنتی، حمید عجمی خوشنویس و مبدع خط معلا، داریوش ارجمند ایفاگر نقش مالک اشعر در سریال امام علی علیه السلام، عبدالله اسکندری طراح و چهره پرداز، محمد اصفهانی آهنگساز و خواننده و غلامرضا سازگار شاعر و مداح تقدیم شده بود. کتاب خارج از پروتکل روانه بازار نشر شد. این کتاب روایتی است از سفر گروهی از پزشکان ایرانی به لبنان. این کتاب به قلم ساجده ابراهیمی به تحریر درآمده و انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است.
در ادامه مسیرشان به لبنان رفتند. گروهی از پزشکان که به عنوان طبیب مسیر شناخته می شوند و سفر 8 روزه آنها از ایران تا لبنان به یک سفرنامه تبدیل شد. کتابی با عنوان خارج از پروتکل. ساجده ابراهیمی نویسنده کتاب.
سفیر وقت ایران در لبنان فرمودن که اینکه یک گروهی مردم نهاد بیان و حالا به مردم کشور دیگه کمک بکنن یک جوری خارج از پروتکل‌های رسمی بین کشورها حساب میشه و این رو از جناب آقای سفیر برداشتم.
صالح احمدی مدیر گروه طبیب مسیر.
قصد و هدفش این بوده که اون کار مردمی که انجام شده، اون کار جهادی که انجام شده، اون رو مستند نگاری بکنه، مکتوب بکنه.
ساجده ابراهیمی نویسنده کتاب.
کسانی که در این گروه هستن عمدتا پزشکن و مثلا سفری به بوستین داشتن، در اربعین معمولا توی عراق حاضر هستن، توی لبنان هم همینطور و قصدشون و توی حالا مناطق محروم ایران هم قصدشون اینه که یک جور کمک بکنن.
این کتاب که روزنوشت‌های سفر به لبنان نویسنده است، مناطقی را که پزشکان به آن سر زده و اقدام درمانی انجام دادند معرفی می‌کند. ساجده ابراهیمی نویسنده کتاب.
هر روز رو من نوشتم که امروز به کجا رفتیم یا گروه طبیب مسیر به کجا رفتن، چه کارهایی انجام دادن.
خارج از پروتکلی که با هدف دوستی ملت‌ها نوشته شده.
حضور طبیب مسیر به این خاطر بود که پیام دوستی مردم ایران با مردم لبنان رو خارج از همون پروتکل‌های رسمی، خارج از قاب رسانه‌ها، خارج از زبان سیاستمداران و دولت‌مردان به مردم لبنان برسونیم.
بخش‌هایی از این کتاب به زندگی مردم جنوب لبنان، شمال بیروت و سوریه اختصاص دارد که تصاویر آن هم ثبت شده. سفرنامه‌ای که نگاه جدیدی دنبال کرده و به جای معرفی مکان‌ها به موضوعات می‌پردازد. مثلا از تأثیر نهضت مقاومت می‌گوید و از زندگی اجتماعی مردم حرف می‌زند. محمد مهدی شریعت مدار، رایزن فرهنگی سابق ایران در لبنان.
تجویزها و ویزیت‌هایی که می‌نوشتند و دارو اینها معمولاً نیازمند توافق شناسایی اون پزشکان در کشور مقیم فیه یا در کشور محل سفر هست. تقریبا ما خارج از این مناسبات این کار انجام شد.
سفرنامه‌ای که در نهایت از همبستگی تاریخی و مردمی ایران و لبنان میگوید و روایتی از کارهای انسان دوستانه است. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
200 مدرسه از مهر امسال به مدارس کشور اضافه می شود. رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت در این مدارس که با مشارکت خیران ساخته می شود 300,000 دانش آموز تحصیل خواهند کرد. آقای خان محمدی.
یه بخشیش مدارس تخریبی است چون مدرسه نایمن بوده، خیگرین اومدن کمک کردن به بحث تخریب و بازسازی اونها. یه بخشی هم احداثی بوده که حالا در موارد خاصی مثلا پروژه‌ای که خود در سفرهای رئیس جمهوری تصویب شده اونجا چالش جمعیتی بوده احداث شده. یه بخشی هم پروژه‌های نیمه تمامه که عمده اینها از بحث سفرهای ریاست جمهوری اعتبارات تخصیص پیدا کرده و کامل شده. اون چیزی که به نظرم باید پررنگ جلوه داده بشه اینه که تقریبا 46% از این مدارس کلاس‌های درسی که ما داریم تحویل میدیم به صورت مشارکتی است، یعنی با خیرین مشارکت شده و تحویل دانش آموزان عزیز ما خواهد شد.
با اجرای طرح شهید عجمیان 100 هزار کلاس تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید بازسازی می شود. رئیس پلیس فتای استان تهران از شناسایی و بازداشت باند فروش مدارک جعلی خبر داد. برخی چهره‌های شناخته شده ی ورزشی و هنری برای این باند در فضای مجازی تبلیغ می کردند.
فضای مجازی مدارک تحصیلی جعلی را تبلیغ می کنند. فردی که می خواست یکی از این مدارک را خریداری کند می گوید تبلیغ ها از یک فرد معروف فضای مجازی شروع شد.
اولین بار آقای امین فردین مدرک های دانشگاهی و کارشناسی و اینا رو تبلیغ کرد.
اما می گوید تبلیغات این فرد او را ترغیب به خرید مدرک جعلی نکرد، بلکه شروع تبلیغات از سوی برخی ورزشکاران باعث شد اعتمادش جلب شود.
خانم بعد آقای هنی آقای تبلیغ میکرد، گفتم که خانم حالا آدم مطمئنیه، معتبریه، نمیدونم تو زلزله خوی بوده.
این اولین باری نیست که افراد میگویند پولهایشان از طریق تبلیغات چهره‌های معروف فضای مجازی از دست رفته. در گزارشی که در 31 خرداد ماه پخش شد،
کلاهبرداری با روش خرید رمز ارز،
ردپای همین افراد در آنجا هم دیده میشد.
1250 تتر یا دلار.
یک بار با سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز و بار دیگر با فروش مدرک جعلی. هر دوبار هم پولها به حساب اشخاص مشخص واریز می شد.
همشون یکیه، چون من از بچه‌هایی که ازشون ارز دیجیتال کلاهبرداری شده به اونام همین شماره حساب شخص به نام آقای
شما پول به همون حساب ریختی؟
بله.
رئیس پلیس فتای پایتخت میگوید حساب‌هایی که پول‌ها به آنها واریز شده اجاره ایست و ممکن است حتی مالک حساب هم از این پول‌ها خبر نداشته باشد.
اشخاص هم که میان به این شکل تبلیغ انجام میدن قطعاً تحت عنوان معاونت در جرم و تسهیل در وقوع جرم تحت پیگرد قانونی قرار میگیرن.
نه سرمایه گذاران رمز ارز سود و اصل پول را گرفتن و نه خریداران مدرک تحصیلیشان را.
10 میلیون تومان بعد اینکه پرداخت کردیم اینا گفتن خورده به تعطیلات، یه 10 روز دیگه 20 روز دیگه آماده است. بعد هی اینجوری هفته دیگه.
کسانی که به این روش از آنها کلاهبرداری شده می توانند برای طرح شکایت به پلیس فتای تهران بزرگ مراجعه کنند.
قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر باشه. کابوس آنهایم با 4 باخت پیاپی برای والیبال ایران به پایان رسید و تیم کشورمون در آخرین بازیش مغلوب کوبا شد.
تیم ملی ایران در آخرین مسابقه‌اش از لیگ ملت‌های والیبال 2023 3-2 مغلوب کوبا شد. ملی پوشان کشورمون در غیاب حاجی پور شریفی و کریمی که به دلیل مصدومیت این بازی رو از دست دادن، دست‌های دوم و چهارم رو به ترتیب 28 26 و 30 28 از آن خودشون کردن. اما دست‌های اول، سوم و پنجم رو به حریفشون واگذار کردن. علیرضا طولوکیان، مربی تیم ملی:
برابر کوبا خیلی پر انرژی و جنگنده بازی کردیم، ولی نتیجه بازی برای ما نبود.
علی رمضانی، ملی پوش والیبال:
متاسفانه تو گیم پنجم نتونستیم مزد زحماتمون رو بگیریم و به برد نرسیدیم.
بردی سعادت هم با کسب 17 امتیاز آورترین بازیکن ایران در این بازی بود. محمد رضا مؤذن، ملی پوش والیبال:
تک تک بچه ها واقعا از جون و دل مایه گذاشت. حالا شاید بردی حاصل نشد ولی وسعمون این.
به این ترتیب تیم ایران لیگ ملت‌های والیبال امسال رو با 2 برد برابر چین و آلمان و 10 شکست به پایان رسوند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما 23 دوره لیگ برتر فوتبال قرعه کشی شد و 16 تیم حاضر با برنامه مسابقاتشون در فصل پیش رو آشنا شدند. بر اساس برنامه در هفته نخست از فصل جدید رقابت و پنجشنبه 12 مرداد پرسپولیس و سپاهان به ترتیب در خونه از آلومینیوم عراک و تراکتور تبریز پذیرایی میکنن و استقلال در آبادان میهمان صنعت نفت این شهره. تیم والیبال نشسته مردان ایران پس از کسب نهمین قهرمانی پیاپی در مسابقات قاره‌ای بامداد امروز به کشور بازگشت.
تیم کشورمون در این رقابت‌ها یک دست رو هم به حریفاش واگذار نکرد. هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته:
بازی خوبی رو بچه‌ها انجام دادن. البته ما با قدرت اصلی تیم نرفته بودیم، با یه چیز حدود 50% قدرت تیمون رفتیم. بچه‌ها خوب کار کردن. فرصت باید بدیم به جوونا در مسابقات بین‌المللی و از اسطوره‌هامون از قدیمی‌هامون نمیگذریم. ما یه فرصت دیگه در پاراسیایی داریم، ولی هدف اصلیمون پاراولمپیک پاریس است.
ستاره تیممون در قزاقستان مهدی بابادی بود. مهدی بابادی ملی پوش والیبال نشسته:
والا ستاره که تیم ستاره است. این لطف بچه‌ها بوده، کمک بچه‌ها بوده که حالا تو این مرتبه اسم ما برده شده.
مجید لشگری ملی پوش والیبال نشسته:
ما با تمرین‌ها هماهنگی که داشتیم تونستیم تو این دوره مسابقات هم تمام تیم‌ها رو سهیش بزنیم و عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم.
شاگردان هادی رضایی برای نهمین بار پیاپی قهرمان آسیا شدن.
تیم‌های والیبال نشسته بانوان و آقایان کشورمون برای شرکت در رقابت‌های بازی‌های آسیایی هانگژو از مرداد ماه مجدداً به اردو میرن. مصطفی گوهری خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی.
و در روز پایانی مسابقات آبهای آرام قهرمانی جهان در ایتالیا، هدیه خیرآبادی در 5000 متر کانوی انفرادی رده سنی زیر 23 سال جهان بر سکوی سومی ایستاد و نخستین مدال تاریخ ورزش بانوان در مسابقات جهانی آبهای آرام رو کسب کرد. سپاس از همراهیتون.
با ادامه خبرها از رادیو تهران در خدمت شما هستم. دادستان تهران از بازگشت 4700 میلیارد تومان به بیت المال در چند پرونده تخلفات ارزی و قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو خبر داد. آقای صالح این رو هم گفت که این مبلغ از پارسال تاکنون صرفا در مرحله تحقیق دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران از مجرمان اقتصادی گرفته و به بیت المال بازگردانده شده است.
عناوین اتهامی که در این پرونده ها بوده غالبا قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو بوده، مشارکت در اخلال در توزیع معطاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو بوده، اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات فرداری طلا آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تزیه گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافی‌های غیرمجاز.
دیروز بالاترین میزان تقاضای مصرف برق با رقم 71987 مگاوات ثبت شد. این میزان مصرف نسبت به روز گذشته 487 مگاوات افزایش داشته است. همچنین بیشترین میزان مصرف سال گذشته 69500 مگاوات بود. آقای کردی مدیر عامل توانیر:
تقریبا هر درجه حرارت که دما افزایش پیدا میکنه یه چیزی هولوش 1700 مگاوات هم به مصرف برق کشور افزوده میشه که رقم قابل توجهی است. البته من میانگین دمایی کل کشور رو خدمتتون عرض میکنم. ما برآوردهایی رو که داریم این هست که نزدیک به 30000 مگاوات از این در واقع بالای 70000 مگاوات برقی که مصرف میشه فقط در بخش سرمایش استفاده میشه. بنابراین مدیریت مصرف در موضوع سرمایش برای ما خیلی اساسی هست و کمک کننده.
همزمان با هفته افاف و حجاب، نمایشگاهی از 21 تا 26 تیر در کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب برپا می شود. در این نمایشگاه دو غرفه ویژه فروش چادر و غرفه دوخت رایگان چادر مشکی برپا می شود. بخشی از محصولات عرضه شده ویژه دختران نوجوان است که خانواده با حضور در این نمایشگاه می توانند این محصولات را تهیه کنند. افزایش تعداد ازدواج در مراسم‌های جشن وصال. به گفته ی آقای متقی‌فر، مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، بیش از 4500 زوج در قالب جشن‌های وصال امسال مراسم ازدواج خود را برگزار کردند.
ما در سال گذشته بیش از 185 جشن رو در سراسر کشور در شهرستان‌های مختلف برگزار کردیم که خب طبیعتاً کنار این جشن‌ها اتفاقات مبارکی هم مثل اهدای جهیزیه، مثل برگزاری نمایشگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتاد. امسال الحمدلله این جشن‌ها به 350 جشن در سراسر کشور رسید. در اکثر شهرستان‌های محروم ما جشن‌های وصال برگزار گردید. بیش از 4500 زوج عروسیشون در برحال این جشن‌ها گرفته شد و یک کار پانشات و پرشوری رو که توسط برحال سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی که برنامه ریزی شد و با حمایت وزارت ورزش و جوانان برگزار کردید.
رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در حاشیه نشست خبری با اشاره به راه‌اندازی کرسی‌های ارتباط با صنعت گفت سامانه جان با حضور وزیر علوم رونمایی می‌شود.
سامانه طراحی شده به اسم جان، جریان اقتصادی نوین. این با ابتکار وزیر محترم علوم، تمام شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ورود پیدا می‌کنند تو این سامانه. هر شرکتی یک پروفایل داره، یک در واقع لوکیشن داره، میاد اونجا قرار میگیره و محصولاتش رو در اختیار سامانه قرار میده. سامانه هم دسته‌بندی میکنه محصولات رو در گروه های مختلف و اینا رو عرضه میکنه به کسایی که خریدارن. این سامانه الان در واقع اون از لحاظ تکنیکی انجام شده است، به زودی انشالله با حضور وزیر علوم عملیاتی میشه. حسن این سامانه اینه که بحث مارکتینگ و بازاریابی شرکت‌های دانش‌بنیان رو خیلی ساده کرده. کسایی که مسئول تولید میکنن یک ویزیبیلیتی بالای سامانه در اختیارشون قرار میده که همه کسایی که نیاز دارن بتونن ورود پیدا کنن و وارد داد و ستد بشن.
حسن زمانیان با بیانی که در برگزاری جشنواره خوارزمی تغییراتی اعمال شده است گفت شاخه فناوری و نوآوری به این رویداد اضافه و جوایز برگزیدگان افزایش یافته است.
امسال از طریق همین تریبون من از شما کمک میگیرم و اعلام میکنم میزان جایزه برندگان خوارزمی به 1 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان برای باز تولید 3 واکسن دیفتری، کزاز و سیاسرفه مؤسسه رازی پس از 16 سال توقف تولید خبر داد. آقای خدایان گفت این مؤسسه چون در فهرست تحریم ها قرار گرفته، در تامین مواد اولیه، واردات ماشینالات بروز و نقل و انتقال ارز با مشکلاتی مواجه شده و سازمان بازرسی با رفع موانع تولید این مؤسسه را به چرخه تولید بازگردانده است. هیچ پایگاه علمی در ایران فیلتر نشده است. این خبر را وزیر ارتباطات در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری اعلام کرد. به گفته ی آقای زارپور، مدعیان آزادی بیان دسترسی مردم ایران را به 10,000 پایگاه علمی محدود کردند. آقای وزیر این را هم گفته که بیشتر اعضای دولت در شبکه اجتماعی ویراستاری عضو شدند. خبرنگار ما پیگیر گران شدن بسته‌های اینترنت هم شد که آقای زارپور گفت
آیا که بسته اینترنتی گرون شده؟
خیر، ما فعلا افزایش تعرفه‌ای نداشتیم.
بعضیا میگن بسته دو برابر شده. بعد بلند
مدت ها حتما بفرمایید من دوستان بگیریم.
الانم باز میگم برای من پیام فرستاده بودن
برای مستاق باشه حتما رسیدگی میکنه. هیچ تصمیمی فعلا برای افزایش تعرفه اینترنتی
نداشتیم. کسی هم فعلا حق افزایش
نه خیر ندارن. ما حتی یه افزایش تعرفه پیامک در واقع تجاری بود، اون رو هم در واقع آوردیم، گفتیم باید برگردونید یه در واقع اندازه معقولی بشه. هیچ افزایش تعرفه ای رو در حوزه اینترنت ما فعلا نداریم.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، امروز در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و تنها در ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمالی آذربایجان غربی رگبار پراکنده پیش بینی می شود. وزش باد نیز پدیده غالب در نیمه شرقی کشور است که در برخی مناطق با خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود. و هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 12:12 خواهد بود. روز خوش عزیزانم.
صدای شهر. همشهریان عزیز، اگر توقف شما پشت چراغ قرمز یا مواقع این چنینی بیشتر از یک دقیقه طول میکشه، حتما موتور خودروتون رو خاموش کنید.
ترافیک.
شهرمون تهران و چند مسیر پرترافیک: بزرگراه شهید همت، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه آیت الله حکیم، مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه شهید آبشناسان، غرب به شرق از بولوار سردار جنگل تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی، در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بولوار فرهنگ، بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید اردکانی تا پل سید خندان، بزرگراه شهید نواب صفوی، جنوب به شمال از میدان نهدهی تا تونل توحید، بزرگراه شهید بابایی، شرق به غرب از بولوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی، و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه شهید دستواره تا خیابان عطاری مقدم شاهد ترافیک سنگین هستیم. شنوندگان عزیز، در این بخش صدای شهر به این موضوع پرداختیم. به نظر شما دلایل این که رانندگان حرکت بین خطوط رو در معابر، در بزرگراه‌ها رعایت نمی کنند چیه؟ همگی اذعان دارند که باید رعایت بشه و مهمه، اما آنچه که مشاهده می کنیم خیلی فاصله داره با این وضعیت مطلوب. نظر شما چیه؟ آیا باید کار فرهنگسازی بیشتر انجام بشه؟ آیا باید قانون خیلی جدی‌تر انجام بشه و اجرا بشه؟ نظر شما چیه؟ خدمتتون عرض بکنم که ما منتظر تماستون هستیم. 88 82 3001.
اینجا استدیو صدای شهر.
در رابطه با خطوط سفید، چرا ما بین خطوط نمیرونیم؟ دیدید ترافیکی ذره سنگین میشه، تا یه جا خالی میشه فوری لاین عوض میکنن. علت چیه؟ شما چه جوری میبینید؟
فرهنگ سازی که مهمه. مثلا من دیدم تو رسانه ها مثلا عکس میذاشتن یه بزرگ توی این فلان کشور اتومبیل ها ماشین ها همه توی لاین هم، بالاخره تأثیر میذاره دیگه. فرهنگ سازی یادآوری بشه، مثل همون کمربند که اول حالا با جریمه بود، یه خلاف جریمه میشید به خاطر جریمه میبستن، ولی کم کم دیگه فرهنگ سازی شد دیگه، جا افتاد. به نظرم اینم باید روش کار بشه دیگه. بعد ما همیشه عجله داریم، اصلا نظم خودش کمک میکنه کار بهتر جلو بره و همیشه عجله کارو بدتر میکنه. از بچگی آموزش ببینیم جا بیفته برامون، ناخودآگاه رعایت میکنیم، مثل قانون میشه برای خودمون.
بله، گزارش همکارم خانم افشار نژاد رو شنیدید شما شنوندگان گرامی. این مثال، این که مثل کمربند ایمنی اگر در ابتدا جریمه بشه و بعد تبدیل به یک در واقع فرهنگ میشه، این مثالی است که بارها و بارها راجع به انواع و اقسام قوانین راهنمایی برانندگی که به درستی رعایت نمیشن توسط شهروندان عزیز بهش اشاره میشه و مثال میزنن این رو. اما واقعا چقدر ما خودمون رو بدون الزام، فقط به صرف این که قانون هست، ملزم میدونیم به این که این قانون رو رعایت بکنیم و بین خطوط رانندگی بکنیم؟ چرا این کار رو نمی کنیم؟ 88 82 3001.
می دونید توی صدای شهر از چی حرف می زنی؟ می دونید اگر مشکلی داشته باشید می تونید به صدای شهر تلفن بزنید تا مشکلتون رو پیگیری کنیم؟ می دونید شماره تلفن صدای شهر 88 82 3001.
و یک خبر کوتاه، این که مناطقی که بیشترین کمبود پارکینگ رو دارن شناسایی شدن. این خبر رو مهدی نوروزی، معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده و گفته اقدامات مؤثری برای تأمین اعتبار ساخت پارکینگ های مکانیزه صورت گرفته و تا هفته آینده قراردادهای اون ابلاغ میشه. سپاس از همراهی شما عزیزان. 88 82